أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون. خدمت عزیزان و حضار گرانقدر، توفیقی است در طی این شب‌های گذشته آیات نورانی سوره مبارکه واقعه رو مطرح می‌کردیم. امشب هم ادامه این آیات رو پیگیری خواهیم کرد و همان گونه که بازگو شد، بعد از تقسیم آدمیان به سه گروهی که حال روز فردا و امروز ماست، امروز هم انسان ها همین سه دستند و فردای قیامت هم همین سه گروه، در شمار و در ردیف خصوصیات اصحاب و شمال، اون گروهی که زشتی ها در وجودشون غالب شد، شقاوت حاکم در جان ایشان گردید، از امتیازات و توانمندی های پاکیزه خداوندی در نفس و وجودشون بهره برداری مناسبی هرگز نکردند که قرآن اینها رو اصحاب و شمال نامید، حضرت باری تعالی در ردیف بررسی حال روز اینها علت گرفتاری این جماعت رو مطرح میکند. چرا امروز مستوجب قهر و غضب و خشم الهی شده اند؟ این رو باید در دنیا جستجو کرد. و دیشب اشاره کردم وقتی حال روز بهشتیان رو گفت خداوند، این گفته نشد، این علت ها نیامد. اما اینجا که صحبت این گرفتاران عذاب الهی است، علت بررسی میشود. چون طبیعی است که نعمت و بهشت و لذت و رسیدن به رحمت الهی این مسیر اصلی انسان هاست. باید انسان به این منتهی شود. اگر به این مقام نمی رسد، اینجا علامت سوال است که چرا؟ اینجا باید بررسی بشود چه چیز انسان را از سعادت محروم می کند؟ چه موجب شقاوت انسان می شود؟ این رو بشناسیم و این آسیب رو در وجود خودمون بکاویم و از جان بدر بریم. به همین جهت فرمود که اینها فرو رفتگان در تنعم و پیچیده در لابلای لذت جویی های دنیوی هستند. اینها دنیا رو برای دنیا میخواهند، دنیا بر ایشان حکومت میکند. اینها اسیر تمتعات دنیا هستند و نه اینکه دنیا ابزار و وسیله‌ای برای اینها در رسیدن به اهداف برتر و فراتر باشد. دوم اینکه اینها اصرار بر گناهان زشت می‌ورزیدند، در بریدن و پیمان شکنی از خداوند. ممیزه دوم این گروه که مجدانه و مصرانه مثل اینکه می‌کوشیدند که حتما اصرار بر گناهان بورزند و با خداوند رشته اتصالشون رو جدا کنند و ببرند. و سوم این که این اعمال و این رفتارها موجب تاریکی های درون برای این جماعت شد، به حدی و گونه این که اعتقادات و باورها رو تکذیب کردند و گفتند آیا هنگامی که ما بمیریم خاک شویم استخوان گردد وجود ما؟ آیا ما باز مجدد بعث داریم؟ پدران ما مبعوث می شوند؟ این سه عامل بود. خب ما بقیه یه مطالب رو بازگو کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. این سه جمله رو مطرح کردم که متصل با بحث امشب باشد. در پاسخگویی به این جماعت و حال روز اینها خداوند از این آیه چنین مطرح می کند. اَنتُم فرمود نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. اینها مشکل دارند با خدا، اینها مصرانه از خداوند بریدند. مشکل جدی اینها انکار و عدم باور به جهان واپسین و اون حقیقت باقی وجود آدمیان و عدم فنا و نیستی است. این باور برای اینها محقق و مسلم نشده است و انکار این میکنند و استبعاد این رو قائلند. من برای اینکه مقدمه کوتاهی اشاره ورود به بحث باشد عرض میکنم، استحضار دارید عزیزان که ما آدمیان گاه موجودی هایی داریم که از اون اطلاع نداریم. نه اینکه اطلاع نداریم، بلکه غفلت داریم. میدانیم اما از دانسته خودمون غافلیم، توجه نداریم به اون چه داریم و موجودی ماست. به عنوان خیلی ساده عرض میکنم نمونه و مثال، گاه شما کلید ماشین رو، سویج ماشینتون رو در دستتون گرفتید، این در میزنید، اون سو میزنید، در این اتاق، در اون اتاق، در این لباس رو نگاه میکنید، این جیب رو میجویید که سویج رو پیدا کنید، یه مرتبه میگید این که دست من است، من ساعت هاست دنبال این میگردم. این سویج در دست شماست، اونم کف دست شماست، در مشت شماست، اما در پی این میگردید. آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، در پی یافتن این هستید. گاه میبینید یه خیلی وسیله ضروری زندگی دم دستیتون رو پیش میز کار دارید، روی میز کار شماست، اما این طرف اون طرف میگردید، به خانه همسایه میروید، در پی آن جستار میکنید و جستجو میکنید، و حال اینکه این پیش روی شماست. این غفلت بزرگی است که نمونه عرض میکنم ما آدمیان داریم. این اصحاب و شمالی که خداوند حال روز اینها رو مطرح کرد، اینها غافلانند. این درد بزرگی است که ما آدمیان رو کم و بیش میگیرد و رنج میدهد عزیزان. این درد غفلت، این که ما گاه غافل میشیم از اون چه داریم و باید داشته باشیم. اون چنان فراگیر است گاه عنایات خداوندی پیرامون ما، چون غفلت داریم توجه نداریم. عزیزی بیان میکرد که دیشب به خاطر یه علت جزئی خواب نمی آمد، یک اصالت جزئی خواب نمی آمد. نیمه های شب به خود فکر کردم که من دیشب خوابیدم به راحتی، این حال رو نداشتم. و خیلی شبهای دیگر به خود آمدم، از اندیشه و این فکر خواب منو در رو بود. ما فکر نمی کنیم، خیلی از غفلت های این چنینی ما رو می گیرد. ممکن است خیلی مسائل وقتی مچگیر ما می شود، اونگاه نگاه غافلانه تبدیل به تنبه می شود. خداوند سبحان در قرآن در صدد زدودن غفلت آدمیان است. گاه این با فرایند تعلیم و تعلم است، گاه با فرایند تزکیه است، هنگامی که ما رو متذکر می کنند با اون صفایی که در درون انسان با تزکیه ایجاد می شود به خود می آید. یا شهودی است یا تعلیمی است. یا خدای سبحان انبیا رو معلم ما میداند که اینها تعلیم ما میدهند، یا اینها مزکی ما هستند، ما رو تزکیه میکنند. نتیجه طهارت بینش است، روشنی است، صفای ضمیر و صفای درون است. در اینجا حضرت حق میخواهد غفلت ها را بزداید، چه در بعد ارتباط با خود، چه در نگاه بلند و عمیقی که ما باید پیش رویمون به جهان آینده و فراسوی بشریت داشته باشیم. اما شیوه تعلیم قرآن یه شیوه پیچیده پرمعضل نیست که حاجت به عقول رشید و اقویاء العقول باشد. خدای سبحان سخنی میگوید که تمام آدمیان ادراکش کنند، این رو حس کنند، لمس کنند به جانشون و وجودشون، اما در لابلای این مطالب مسائل دقیق، عمیق و سنگین رو میتوان عاقلان و اندیشمندان به در آورند و استفاده کنند. من به حد و استعداد و موقعیتی که مجلس امشب اقتضا میکند این قسمتی از آیات رو میخوانم. نزدیکترین چیز به ما خود ما هستیم عزیزان. اگر ما از خودمون غفلت نداشته باشیم، در موارد دیگر غفلت نخواهیم داشت. اما مشکل این است که ما از خود غافلیم. غفلت ما از خودمون شروع میشه در زندگی. فرمود نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ابتداءً به خودتون مراجعه کنید. آیا ما شما را نیافریدیم؟ آیا طراحی وجود آدمیان از ناحیه ماست؟ فلولا تصدقون. آیا تصدیق این نمی کنید؟ ما میدانیم و معتقدیم که خود ما قهرن صدفتن به وجود نیامده ایم. ما اینطور نیست که یه سانحه و یه حادثه ما را به وجود آورده باشد و هیچ کس چنین به وجود نمی آید. بحث تصادف یه بحث فرضی است. عقلا و دانشمندان و اندیشمندان هنگامی که در خلقت تصادف رو بررسی می کنن، هر صدفه و سانحه رو صاحب یه علت می دانن. بحث های عقلی دارد، نمی خوام وارد اون بشم خدمت عزیزان. امکان ندارد که یه انفجاری در یه چاپخانه پیش بیاد، بعد اونچنان منفجر بشند این حروف و این چاپخانه همه فرو بریزد، بعد اونگاه کنار هم جمع بشن یه فرهنگ نامه ده خدا تصادفاً ایجاد شود، بگویند به خاطر این انفجاری که پیش آمد این حروف کنار هم نشست، این فرهنگ ده خدا شکل گرفت. عظمت وجود کجا؟ فرهنگ ده خدا کجا؟ ساختار هستی و آفرینش کجا؟ و بزرگترین مجموعه های تألیف شده بشری کجا؟ آیا در یکی از اینها امکان تصادف هست در تحققش که در این کارگاه عظیم تصادفی بخواهد چنین بکند و این وجود با صدفه و سانحه پا به آفرینش بنهد و هستی خودش رو ادراک کند؟ مسلم این چنین نیست. ما ازلی هم چه نبودیم، اینطور نبود که ما از ابتدا بوده باشیم و بعد هم خواهیم بود. نه، میدانیم که زمانی بود که هل اتا علل انسان هین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. روزگاری بود که در عدم بودیم، مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. ما نه ازلی هستیم نه تصادفی هستیم. نکند که عامل دیگری در وجود ما نقش داشته باشد که دست او را نمی بینیم، قدرت خداوند را نمی بینیم و معاد را باور نمی کنیم. به لحاظ این اون کسانی که ناباورن عرض می کنم، چاره ندارم جز این که مطلب را این چنین بگم که ملموس بیشتری برای عزیزان باشد. نکنه که آدمیان وجود والدین، پدر و مادر را در هستی خودشون عامل موثری ببینند و آنگاه نگاهشون به دست قدرتمند خداوند سبحان ضعیف باشد. سریعا فرمود افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا شما آدمیان چه میکنید در شکل گرفتن یکدیگر و فرزندانتون جز این است که عمل امناع شکل میگیرد؟ امناع یعنی رساندن اسپرماتوزوئید به اوول و بارور شدن تخمک و لقا برای تولد یک انسان. آیا غیر از این است که فقط کار شما آدمیان این است؟ آیا اون قوه حیات رو در اون یاخته، در اون سلول اولیه و در اون اسپرم چه نهاده است؟ آیا فرایند شکل گرفتن و لقاح رو چه کسی تجویز می کند؟ این اگر به اختیار شماست در هزاران و میلیون ها و صدها میلیون مورد می خواهید، نمی شود. این به اختیار شما نیست که این رو بارور کنید یا بارور نکنید. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا این عمل کار شماست یا طراحی و آفرینش ماست؟ ما هستیم که یصوركم فی الارحام کیف یشاء، در رحم مادران با اون قلم صنع تصویر شما آدمیان رو صورتگری میکنیم. خب این در اصل وجودتون، همینطور که خداوند سبحان این توان رو به این نطفه شما آدمیان داده است. شما نقشی ندارید، والدین بیش از این نقش ندارند. اگر این 9 ماه میگذرد، 270 و 280 روز میگذرد بر این نطفه، این مادر که در رشد و تکامل سلوله های این جنین که نقش این تعیین کننده ندارد، این که نمیتونه دستگاه ها و ساختارهای وجودی این جنین خودش و این عزیز دلبند خودش رو تشکیل بده و ساختمان اون رو بررسی کند، کاری نمیتواند مادر بکند بیش از این که یه نگاهبانی است که این امانت رو نگهداری میکند. اگر این دست قدرت ماست در اصل وجود شما، اگر یک بار این رو مشاهده میکنید که خداوند با شما چنین معامله میکند، اون خدایی که یک بار این پدیده رو ایجاد میکند، در ایجاد ده ها باره و صد ها باره اون نیز هیچ مشکلی ندارد. هر امری در مرحله اول عزیزان، در اون ابداع اولیه و خلق و طرح اولیه است که نیاز به تأملات جدی، نیاز به تفکرات جدی دارد. اما الگو برداری، اقتباس، کپی برداری که کار مشکلی نیست، رایج کردن که کار مشکلی نیست، این که عمل می شود. خداوند سبحان اگر یک بار شما رو بدین شیوه به صحنه آورده است، از اون یاخته اولیه و تک سلول و هو به کل خلقن علیم، می تواند هزاران بار چنین نقشی رو مجدد بر وجود بزند و چنین موجودی رو به صحنه هستی بیاورد، ولو در عوالم دیگر و جهات دیگر. نحن قدرنا بینکم الموت. نپندارید که مرگ یه پدیده ایست که اگر آمد دیگه تمام می شود، قصه به پایان میرسد و دیگه نه وجودی است. بعد بگوید ازا متنا و کنا ترابن و ازا من، اگر مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم و چنین و چنان میشویم. نه نه، نحنو قدرنا بینکم الموت، از زیباترین آیات قرآن و تعابیر الهی در مورد مرگ همین آیه است. تقدیر یعنی اندازه‌گیری، یعنی هندسه. ما گاهی در تعابیر عامیانه میشنویم، میگن فلان کس افتاد مرد، میگن عجب شد فلان کس افتاد مرد. نحنو قدرنا بینکم الموت، آی آدمیان بدانید ما هستیم که جام و لباس مرگ را بر تن شما اندازه گیری می کنیم و برش می زنیم و اون زمان که مناسب باشد بر تن شما خواهیم کرد. مرگ مانند حیات یه تقدیر الهی است. در پاره از آیات قرآن می بینید هو الذی خلق الموت و الحیات، همونطور که خداوند حیات رو طراحی کرده است، مرگ رو هم طراحی می کند. پدیده مرگ یه پدیده است دقیقا محاسبه شده در خلقت. یه وقتی خدمت دوستان، شاید این رو بارها عرض کردم، فقط به مناسبت لفظ از میکنم، این پدیده از عظیمترین پدیده های خلقت و آفرینش الهی است، در حدی که صاحب ولایت کبرا مولا الموحدین امیر المؤمنین در مسئله مرگ هنگامی که بررسی میکند یک بار بانگ میزند و فریاد میکند هیهات هیهات علم مخزون. شب و روز بسیاری در پدیده مرگ تفکر کردم، من علی کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، اما یافتم که علم مخزون، این علم مخزون الهی است. مگر یه چیز ساده است پدیده مرگ؟ فرمود نحنو قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو تقدیر میکنیم، اندازه گیری میکنیم در میان شما آدمیان، توزیع میکنیم. نه شما در اصل وجودتون اختیاری دارید در آمدن و نقش سازنده ای دارید، نه در رفتن و مرگ. این دو پدیده ابتدا اون و انتها اون به دست ماست و ما نحنو به مسبوقین، و در این کار کسی نمیتواند ما رو پس بزند و پیشتاز بر خلقت و وجود و قدرت خداوند سبحان باشد. الا ان نبدل امثالکم، ما توان این رو داریم که شما مهره های شطرنج بازی را ببریم و مهره های دیگر جایگزین کنیم. الا ان نبدل امثالکم، شما رو میبریم و انسان های تازه نفس رو میآوریم. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. نو پسری میرسد، که پدری میرود. الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. از این تعابیر قرآن نباید به سادگی گذشت. من مراعات شب رو میکنم که میخوام یه جوری در پایان فرصتی داشته باشم برای بحث خاص شب، اما نمیتونم از این ظرایف بگذرم. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، و خداوند شما رو انشاء میکند وقتی میبرد در یه جایی که لا تعلمون، علم به اون ندارید، هیچ شناختی و راه وصول به اون ندارید مگر از طریق وحی، مگر خدا برای شما بگوید، یا اون کسانی بگویند که از وحی خوردند و نوشیدند و در دانشکده فهم وحی فارغ التحصیل این مقام عالی شدند، که نیست مگر محمد و آل محمد. توضیح سخن عرض می کنم و ننشئکم انشاء است. همیشه گفته ایم انشاء یعنی پدیده نو، یعنی نو آفرینی، یعنی ایجاد نو. وقتی که یه چیزی رو می آفرینن به شکل نو، این عمل انشاء است. خداوند سبحان از قیامت تعبیر به نشأه می کند، از دنیا هم تعبیر به نشأه می کند. دنیا نشأه است، یعنی زمانی که ما در رحم مادر بودیم، در اونجا ما هیچ خاطره ای از دنیا نداشتیم. ما چه مقدار در حالت جنینی می دانستیم دنیا کدام است، دریا چیست، صحرا چیست، آسمان چیست، منظومه شمسی چه خصوصیتی دارد، زمین و ماه و خورشید چه تقابلی دارند. ما که اینها نمی دانستیم، این اسرار رو مطلع نبودیم. آمدیم پا نهادیم به یه جهان نو، به یه عالم جدید. این نشأه است، این تحول رو ما در نشأه بعدی داریم، یعنی پا میگذاریم و ننشأکم فی ما لا تعلمون، توی انشاء. این آیه شریف خیلی پیام دارد، یعنی چون لازم گهگاه الان زمزمه های این بحث رو از این سو اون سو میشنوه، گاهی بعضی ها تقویت این مبانی میکنن، لازمه بگم خدمت عزیزان با دیدگاه قرآنی، خدا میگوید بعد از این که ما شما رو با مرگ بردیم، بعد میرید توی عالم نو، توی عالم جدید، و اونجا عالمی است که نمیدانید جزئیات اون رو. استحضار دارید که در این که انسان ها پس از مرگ چه وضعیت و حال روزی دارند، از مکتبه های گذشته ای که بین بشریت بوده و الان دارن بعضی ها به تبل این میکوبند در اروپا و این سون سو مطرحش میکنند، این بحث بوده است که آدمیان پس از مرگ باز میگردند. هنگامی که انسان ها جان دادند، این روح ها مجدد به این دنیا برمیگردد، به همین دنیا برمیگردد، با این خصوصیت که هنگامی که روح از تن جدا می شود، اون بدن دیگه کارش تمام میشه، بعد این روح برمیگرده. اگر روح شایسته است، پاکیزه است، میاد در قالب و کالبد یه جنین نو، یه طفل، یه انسان، یه کودک، دوباره زندگی رو شروع میکند. لذا به این سون سو پا میگذارد، میبیند اه من که اینجا رو قبلا دیدم. با کسانی مواجه میشه که اولین بار است، اما احساس سابقه آشنایی میکند. اینها توجیهش میکنن، میگن علت هم اینه، به خاطر اینکه قبلا در سفر قبلی اینجاها رو دیده، از حال سفر دوم اینها رو برای مرتبه دیگر مشاهده میکند و ملاحظه میکند. نام این تناسخ است، این مکتب نسخ بوده است. حکمای یونان بعضن بعضی هاشون معتقد به این بودن، این ادامه داشته. الان هم در فرانسه آقایی است که خیلی این رو باب میکند، و گاه گاه من دیدم که شاید در بین کشور خود ما هم اخیرا بعضی های زمزمه هایی از این بحث دارن. این مکتب تناسخ است. همین قائلین و همین نظریه پردازان میگفتند اگر انسان اون روح قابل رو نداشته باشد و اگر موجود شایسته ای نباشد، این روح میاد به دنیا، بر میگرده، اما دیگه به بدن یک انسان وارد نمیشه، این میره در قالب یک حیوان وارد میشود و با زندگی حیوانی در دور دوم زندگی میکند و ادامه ی حیات میدهد. نام این رو مسخ میگفتند و تماسخ، و می گفتن خیلی از حیوانات اینها انسانند، اینها روحیه انسانی داشتن و آدمیان در وجود اینها حلول کردن و با اینها زندگی می کنن. از این فراتر می رفت سخن، اگر احیانا اون لیاقت و شایستگی حیوانی هم نبود، بعد اونگاه پا در نباتات می گذاشتن، یه درختی، یه گیاهی این روح می اومد و اسیر این گیاه می شد و در این زندگی رو دوباره شروع می کرد. این تفاسخ یا فسخ بود. حتی از این هم فراتر می رفتن، می گفتن آخرین مرتبه پست برای روح بازگشته به دنیا این است که در یه جمادی حلول می کند، در یه سنگ و چوبی وارد میشه، یه کوهی میشه، که گاه اینها ممکنه یه حالت قداستی هم برای جماعتی داشته باشن. این رو بازگو می کردن. از باطلترین اعتقادات به گزارش صریح قرآن همین اعتقادات است، مخصوصا اون قسم اول که خیلی عرض کردم جدی است، بحث نسخ و تناسخ. هرگز چنین اعتقاد باطلی نمیتواند جایگاهی در نزد اهل معنا داشته باشد. یه دلیلش این آیه شریف است، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، بعد از اینکه شما میرید باز نو آفرینی میشید در یه دنیایی که علم به اون ندارید، نه دنیایی که خوب و بدش رو تجربه کردید، نه دنیایی که زشت و زیبای اون رو دیدید، نه، توی جهان نو میرید. این نه حکیمانه است نه منصفانه است که این روح باز گردد، روح متکامل شده، روحی که به یه حد و مرزی رسیده است، در یه عالم طفولیت زندگی رو شروع کند. مسیر روح انسان عزیزان نه توقف دارد نه ارتجاع. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان یه پدیده رو به جلوس در خلقت، ما بازگشت نداریم. اینو شنیدید در برزخ عده‌ای میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای اگر میشه ما رو برگردان، ما رجوع داشته باشیم، یه بازنگری در زندگی میکنیم، قول میریم شرافتمندانه زندگی کنیم. خطاب میرسد کلا، هرگز چنین سخنی رو نگویید و هیچ امکان این چنینی به شما داده نمی شود. فرمود و ننشأکم فی ما لا تعلمون، میرید توی عالم نو، توی جهان جدید با معیارهای بسیار نو و جدید برای شما. و لقد علمتم النشأة الاولى، شما اون نشأه اول و زندگی دنیا رو تجربه کردید، دیدید لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. آیا ندیدید یک بار خداوند با شما این معامله رو کرد؟ آیا برای بار دوم ناباورید؟ آیا گمان میکنید قدرت خداوند فروکش کرده است؟ آیا دیگه حکمت اون کارایی ندارد؟ نمیتواند مجدد یه نوع آفرینی برای شما بکند و شما رو در یه جهان نوعی قرار بدهد؟ برای بهتر روشن شدن این بحث و اثبات قدرت خداوند در اقامه معاد و برای رگه‌های توحید رو به ذهن بشر زدن و مرتبط کردن این دو اصل با یکدیگر، تکرار می‌کنم. ببینید دوستان، مشکل اون کسانی که قرآن فرمود در قعر جهنم جایگاه دارند و اصحاب الشمال شدن، مشکل فکری بود. اینها مبانی فکری و اعتقادیشون مخدوش است. اینها اعمال زشتشون برخواسته از فکر زشت و فکر زشت اینها منشأ و متأثر از رفتارهای ناپسند اینهاست. باید این زیر ساختها درست بشه. فرمود خداوند سبحان: افرعیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آیا شما نمیبینید وقتی که یه دانه ای رو زیر خاک میگذارید چه میشود؟ آیا شما گمان میکنید که زارعید یا حارسید؟ التفات بفرمایید، کلمه حرث و حارث یعنی شکافنده زمین. آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. شکافتن زمین برای گذاردن دانه را حرث می گویند. کسی که این کار رو می کنه حارث. یک کلمه در کنارش داریم زارع، زراعت. اینم ما به کار می بریم. ظاهرن این اشتباه هست. در نگاه توحیدی زارع یک است و بس، خداوند سبحان است. در حدیث داریم نگید فلانی زاره است، بگید فلانی حارس است. چه فرق دارد این دو با هم؟ حارس اون کسی است که دانه رو می نهد به زمین و می سپارد. اما وقتی سپاردید این دانه رو به خاک، دیگه این شما نیستید که این دانه خشکیده درون انبار را، این دانه چوبین گندم رو باز مجدد حیات بدهید. این کار شما نیست. اون دمای لازم را، رطوبت لازم را، برودت لازم رو، اون تحرک و جنبش مواد مغذی درون این دانه گندم رو شما زنده نمی کنید. شما به خاک سپردید، تمام. شما تبذیر کردید، این بذرها رو ریختید. اما چون که بذر است و برویاند خداش، این زرعه. زرع اینه که خدا دانه دانه صدها میلیارد، صدها بیلیارد دانه به فصل کشت می شود. خدای سبحان تک تک اینها رو باشون سخن میگه. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، مثل این که اینها تسبیح رو میگویند، با اینها سخن گفته میشود، جان میگیرند، شرایط مساعد رو مییابند. بخشی بالا میآید پی نور و بخشی پی نم به زیر میرود. نمگرایی و نورگرایی رو آغاز میکنند. فرمود آیا شما حرس میکنید یا زر میکنید؟ انتم تزرعونه هم نحن الزارعون. ما هستیم که زر میکنیم، شما آدمیان فقط کشت میکنید. این کار شما نیست. هنگامی که یه دانه چوبین خشکیده رو خدا برون میآورد، از این دانه وجودی خودتون بعید میدانید که خدای سبحان این دانه رو از خاک برون بکشد و این وجود رو بار دیگری به صحنه بیاورد. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون. شما اگر توجه کنید ببینید، گاه خدا اراده نمی کند که این ذره شما به بار بنشیند، نمی روید، بعد پی آفاتش می گردید. می روید، به بار نمی نشیند، به بار می نشیند، اما یک ده دقیقه، یه ربع میکوبد این طرف کوه رو، میبینید تمام گندم ها بر خاک افتاد، قامت خمیده است. تمام اینها رو میگید تگرگ زد، میگید یه بارش اونچنانی آمد، چنین شد، اونچنان شد. فرمود ولو نشاء، اگر اراده ما باشد این زرع شما رو حطام میکنیم، هیچ، خورد، نابود. بعد اونگاه شما می نشینید و تفکهون، با هم صحبت می کنید، ابراز ندامت می کنید، ابراز ناراحتی و نگرانی می کنید، می گویید انا لمقرمون، عجب ما ضرری کردیم. جواب وام کشاورزی یا بانک کشاورزی رو که بدهد، این پولهایی که برای زر گرفتیم اینها رو از کجا بگذاریم؟ عجب درامتی به ما خورده است. بل نحن محرومون، اصلا جواب زندگی رو هم نداریم، دیگه تمام شد. بل نحن محرومون. افرعیتم الماء الذی تشربون. خب ببینید، ابتداعا از خودمون گفت خداوند، خلقت انسان رو مطرح کرد. شما آدمیان در وجود خودتون نقش اساسی ندارید، فقط امناع میکنید. یه مایه مشخص به اون مکان ویژه میرسد، این دست خداوند است که این نطفه رو تلقیح میکند، در قرار مکین و رحم مادر قرار میدهد، اونگاه رشد لازم به این میرسد، پس اونگاه برون می آید، به در می آید. در اون زمان خاص نخرجکم طفلا، ما بیرونتون میاریم به شکل طفل از رحم مادر و اونگاه ادامه زندگی و حیات. در اینجا شما نقشی ندارید، یک وجود انسان. ردیف بحث و توجه بفرمایید. اونگاه در ادامه فرمود در مرگ هم قصه همین است، اختیار با ماست، این مال شما. اما در جهان پیرامونتون اشاره به زمین کرد، به زرع، کشاورزی، کشت، خاک و زراعت، این هم کار ماست. این منابع رویش رو خداوند سبحان در زمین قرار داده است. شما تأمین نکردید منابع زمین رو، شما نمی رویانید، شما این قواعد رو به خاک ندادید. اونگاه بعد اومد از اعتباری تالا، افرعیتم الماء الذی تشربون، نگاه کنید این مایی که می نوشید، این آبی که می خورید، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. خب این دانه زیر خاک رفت، حالا کی این را آب می دهد؟ این آب از کجا میاد؟ اصلا ترکیب آب رو کی در وجود برای شما قرار داده است؟ زنده بودن شما به آب، 71% حجم وجود شما آب، آیا ما می بارانیم این آب را یا شما؟ ببینید خداوند سبحان رویش رو می گوید، به دنبال رویش بارش مطرح می شود، بعد از این خواهیم گفت تابش می آید. یه منابع انسانی، اول خودتون، بعد منابع طبیعی پیرامونتون. خود شما و جهان یه ترکیبی است از اراده او. انسان به اضافه خاک، به اضافه آب، به اضافه انرژی و آتش که خواهیم گفت در مرحله بعدی، میشه یه وجود و هستی و یه تمدن. تمام اینها دست ماست، ما اراده میکنیم. این فعل الهی است، هم بعد توحیدی اون، هم بعد معاد اون رو در حضرت باری تعالی گوشتت میکنه و تذکر میده. فرمود که آیا این آب رو ما نازل میکنیم یا شما نازل میکنید از ابر؟ ام نحن المنزلون ولو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ما میخواستیم این آب رو اجاج میکردیم. دقت بفرمایید، درجه تبخیر آب با املاح رو خداوند متفاوت قرار داده است. اگر متفاوت نمیشد میدونید چه حادثه ای پیش میامد؟ این تنها هزاران تن بخار بالا می آید از سطح اقیانوس ها و دریاها، توده های سنگین ابر رو تشکیل میده. اگر بنا بود درجه تبخیر املاح با خود آب یکسان می بود، بعد این ابرها چی می شدن؟ به جای اون که بر سر شما باران رحمت الهی ببارد، به جای اون که آبی بیاید که رویش بدهد، آبی بیاید که منابع آبی ما رو تأمین کند، املاح از آسمان می بارید. بعد به تعبیر قرآن میگد ولو نشاء جعلناه اجاجا، اجاج می شد، نه قابل استفاده. به جای اون که برویاند می خشکانید، به جای اون که تشنگی برطرف کند می افسود بر حالت روز شما. اما خداوند تفاوت رو در املاح آب قرار داد. آبها بخار می شود، شیرین، نمک گز درون دریا می ماند، بخار نمی شود. اونها بالا میان، به امر خداوند حرکت می کنند، در هر سرزمینی که بخواهد صحاب رحمت الهی سایه افکن می شود و اهل اونها رو سیراب می کند. ان رحمت الله قریب من المحسنین، بر سر اهل ایمان، بر سر انسان ها و بندگان او در زمین فرود می آید و می بارد. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، آیا نمی شناسید این نعمت های الهی را؟ آیا به خود نمی آیید و حجاب غفلت به کنار نمی زنید؟ نمی بینید دستتونه؟ ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی؟ باز شکار به دست و شکاری نمی کنی؟ فلولا تشکرون، اینا رو ما پیش روتون گذاردیم. این باران، این گستردگی که دارد، یعنی ذره ذره اون ندای توحید، یعنی ندای معاد، می بارد می رویاند. الان می بینید عزیزان، 10-11 اسفند ماه، این سون سو میرید طبیعت رو می بینید، خشکیده، تفتیده، نگاه میکنید دشت و دمن رو، یک ماه دیگر، 40 روز دیگر، پا به صحرا میگذارید، سبز قبای طبیعت رو میبینید، خدای سبحان بارانیده است این موسم رو، بارش آمده، رویش محقق شده، تابش هم شکل گرفته، این بهار نوز بعد برگریز هست، آیت بر وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود، حیات نو رو میبینید، باز زندگی دوباره، 60 بهار 60 حیات، 50 بهار 50 معاد، 30 بهار دیدید، 30 معاد و قیامت دیدید. هر بار خدا نو میکند، زنده میکند. اونقدر پیرامون ما فرو گرفته است که ما نمیبینیم، اونقدر گردا گرد ما رو پر کرده است که از فرط دیدن نمیبینیم، اونقدر نور زیاد است که ما نمیبینیم نور را. فرمود فلولا تشکرون افرعیتم النار التی تورون. در کنار خاک اشاره کردیم، آب آمد، زر و خاک، آب و بارش، اونگاه نوبت بعدی میشه. افرعیتم النار التی تورون، آیا دیدید ما نگاه نکردید که ما چگونه آتش رو شعله ور میکنیم؟ آتش یعنی انرژی، یعنی نیروهایی که در اختیار ماست، منابعی که خداوند برای تأمین زندگی ما قرار داده است به اشکال مختلفه اون. باید بیان میلیون ها و هزاران سال قبل موجوداتی زندگی کنند در این زمین، بمیرند، فسیل شوند، زیر خاک مدفون بشند، سوخت های فسیلی امروز من و تو رو عزیز من تشکیل بدند. اونگاه کنکاو، کاوش، جستجوگری 2000 متر 4000 متر برند زیر زمین، اندیشه ی انسان ها به اذن الله برون بکشن. اینها مأموریت داشتن که میلیون ها سال قبل ذخایر امروز ما را تأمین کنن. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو نگفته که ما میشنود. باید این گاز با چه فرایند میلیون ساله ای آماده باشه، حالا بزند این خانم کلیدشو، شعله رو بزند، شروع کند عرض به خدمتون به استفاده و پخت و پز. اما چی بر سر این طبیعت آمده است و بر سر این وجود؟ افرعیتم النار التی تورون، آیا تأمل میکنید که ما چگونه این شعله رو افروختیم، پیرامون شما و کانون زندگی شما را گرم کردیم؟ بعد یه تکانی میدن، انتم انشأتم شجرتها، اصلا ما برای شما شجره نار درست کردیم. درخت آتش، درخت آتش یعنی چه؟ درخت آتش کدام است؟ دو معنا برای آیه شریفه وجود دارد. یک، این که اساساً همون کاری که ما با سنگ چخماق می کردیم، یعنی دو سنگ رو کنار هم می گیرید، می کوبید، جرقه میاد، از این استفاده آتش می کردند. دو درخت در جامعه عرب و در عربستان وجود داشت و وجود دارد. یکی بادام تلخ است، یه نوعی از بادام تلخ است به نام مرخ. یکی درخت دیگه است که جفت اینه به نام افار. این دو شاخه را عرب میکند کنار هم، درخت سبز میزد به هم، جرقه برون میامد، آتش میگرفت عرب بدوی صحرایی و از اون استفاده میکرد. آتش از درون درخت سبز، آتش این همان است که در سوره مبارکه یاسین هم میبینید خداوند همین رو مطرح میکند، شجر اخضر درخت سبز نار میشود. فرمود انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شما این رو ایجاد میکنید یا ما ایجاد میکنیم؟ نحن جعلناها تذکرة، ما این رو عامل تذکر برای شما قرار دادیم، و متاعا للمقوین، و این رو ما یه متاعی قرار دادیم، ابزاری دادیم برای بندگان نیازمندمون و حاجتمندمون که زندگی اینها سامان بگیرد از اون چه ما در اختیار اینها قرار دادیم. این یه معناست و معنای دیگر هم به طور کلی اساساً تمام درختان آتشند. یه جمله عجیبی رو قرآن مطرح می کند. ببینید از اسرار پیچیده این آیات، من عرض کردم به ملاحظه شب دیگه اینها رو یه قدری سریع گفتم، باز نکردم خیلی از قسمت‌های اینها رو. ببینید از اسرار پیچیده قرآن که هم رنگ توحیدی دارد هم رنگ معادی دارد، که خدا چه چیزهایی رو در چه چیزهایی پنهان میکند، حیات رو در مرگ و مرگ رو در حیات پنهان میکند خداوند سبحان. در آب آتش رو نهان میکند و در آتش آب رو نهان میکند. بارها عرض کردم این آبی که پیش روی ماست، خداوند سبحان میگد و ازل بهار و سجرت، آدمیان بدانید دریاها آتش میشه. یعنی چه دریاها آتش میشه؟ اگر شما شکستید مولکول های آب را، H2O هیدروژن با اکسیژن چیست؟ دو گاز مشتعل، آتش. خدا از آتش آب میسازد، از آب آتش میسازد. خداوند سبحان از درخت سبز آتش میسازد، آتش رو در دل سبزی نهان میکند، سبزی رو در دل آتش نهان میکند. در وجود ما آدمیان مرگ رو نهان میکند و در مرگ هستی و حیات و معاد رو نهان میکند و پنهان میکند. اینها اسرار ظریف و لطیفی است که گوشه های اون رو گاه به عنوان تذکر خدای سبحان پرده برداری میکند و مطرح میکند. نحن جعلناها تذکره، ما اینها رو تذکر و تذکره قرار دادیم. غافل نباشید و متاعا للمقوین، اگر این چنین است فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کن به نام پروردگار عظیمت. خطاب به پیامبر است، اما سخن را روی با صاحب دلان است، به همه آدمیان است، مانند همه آیات قرآن. فسبح، چی رو خداوند سبحان مطرح می کند؟ این که آی آدمیان، اونچنان پر کردیم توجه رو، اسباب زدودن غفلت رو، که اگر به خدا اید و فرو روید، از خودتون شروع کنید، از آسمان شروع کنید، از زمین شروع کنید، از دریا و آتش شروع کنید، بدانید که اقرار میکنید که سبحانک ما خلقت هذا باطلا، ابراز میکنید که خدایا ما گله‌ای نداریم، خدایا روشن کردی حجت را بر ما، تو منزهی، تو تسبیح شده ای، گله‌ای از تو نیست، هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اونچنان است که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هرچه بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. فسبح بسم ربک العظیم، پیامبر تسبیح کن نام بزرگ و بلند پروردگارت را. فلا اقسم به مواقع النجوم. خب من یه قدری سریعتر اینها رو گفتم، چون امشب و فردا شب مایلم در کنار بحث تفسیر به حقیقت این دو شب یه اشاراتی داشته باشیم. منتها مسیر سخن از خود همین آیات است. ببینید عزیزان، خداوند سبحان اشاره کرد اصحاب الشمال در قبال اصحاب الیمین، اون نیکبختان سعادتمند، اونهایی که توانمندی های مثبت وجودشون رو که اون شبها توضیح دادیم گرفتند، الهامات و شوارق ربانی و پیام ها رو گرفتن، از ماهواره خدا تغذیه شدن، ماهواره شیطان رو پارازیت دادن، بستن، تعطیل کردن این کانال رو، استفاده نکردن، وساوس رو به دور ریختن، الهامات رو مبارک دانستن، دغدغه ها رو از خودشون دور کردن، از استراب های شیطانی گریختن، شدن اصحاب الیمین. اینها حال روزشون رو دیدیم. اصحاب الشمال اینها بودند، کسانی که اینها غفلت جانشون رو گرفت، چشم اینها رو کور کرد، اینها ندیدند متاسفانه جز یه لذتهایی، جز یه حیات زود گذری، اینها مترف شدند، لذا ناباور به اعتقادات بعدی و جهان واپسین به اعتقادات شدند. از همینجا وارد میشم دوستان عزیز، از مهمترین فلسفه های حرکت وجود مقدس حضرت سید و شهدا همین آیات است. وجود مقدس مولانا الحسین از بزرگترین انگیزه های تحقق عاشورا اینه که این دو فرهنگ رو حسین ابن علی در جامعه داره میبینه که داره خلط پیدا میکند. یعنی حسین ابن علی میبیند سال 60 هجری است. عزیز من، مگه چقدر با پیغمبر فاصله است؟ از رحلت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی پنجاه سال بیش نگذشته است. 50 سال است که پیامبر رخت از این جامعه بربست است و رفته است. نیم قرن بیشتر نشده، اما چه شرایطی پیش آمده است. ببینید فرهنگ سازی بنی امیه کار رو به اونجا نشانده است. این جمله تو گوش انسان زنگ میزند، عمر سعد قدم زد از نیمه شب تا صبحگاه، این ابلاغ رو از جیبش در میارد، نگاه میکند، حکم حکم دهانه ری است، حکومت ری است که بسیار به دهان عرب ها شیرین می آمده از گندم ری و حکومت ری که مرکزی بود در ایران آن روز. قدم به عقب میزند و جلو میزند، بعد میگد فما عاقل با الوجود به دینی، من نقد ری رو به نسیه فردای قیامت فرزند عبدالله مقدم میدارم. این فرهنگ ما بنی امیه است. بنی امیه چنین چیزهایی دارن میسازن. ببینید یه طرف اون طرف سپاه این هاند، یعنی کسانی که قیامت رو نسیه ای میدانند که شراب انگوری دنیا رو بر شراب طهور اون ترجیح میدهند. اینها تکیه زدن بر این مسندها رو مترفانه بر دیدن این حقایق نورانی رو جهان میدهند. غفلت تمام چشم و گوش اینها رو پر کرده است. اما یه طرف مردانی هستند، انسانهایی هستند که تمام وجود اینها این حقایق است. عرض کردم عزیزان، اولین جمله‌ای که در مورد حرکت حضرت سیدالشهدا میتوان گفت اینه که حسین ابن علی کشته راه عقیده و اعتقاد است. حسین ابن علی خون میدهد تا این آیات بماند، معاد و اعتقاد به معاد در جامعه مسجل باشد. یعنی ببینند انسان‌ها چه ساده است. یه انسان با تمام موجودی، با تمام عزیزان، با تمام کسان، با تمام خانواده، صغیر و کبیرش رو صف می کند. یک جا کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گلهای بستان خدا را سر بریدند. یه نصف روز چه راحته که یه انسانی بیاد تمام موجودیش رو تقدیم کنه. چرا؟ حسین ابن علی با این خون دادن قیمت دین خدا را گران کرد و بالا برد، قیمت عقیده را بالا برد. یعنی اونقدر این اعتقادات شیرین است و اونقدر این اعتقادات باها دارد که من حسین هم باید این خون رو بدم تا این شجره آبیاری بشه. این اولین، قبل از مسائل سیاسی، قبل از مسائل اجتماعی، قبل از همه قضایا، این رو باید تو عاشورا جستجو کرد که حسین ابن علی شهید راه بقاء دیانت و اعتقاد است. هیچ شکی نکنید عزیزان، این پیام اول عاشوراست. میخواهید که این روی قدیم مسجلتر و منظمتر خدمت شما در این فرصتی که دارم اشاره کنم، دو استشهاد میکنم. ببینید، یک این که از سید شهدا اومدن از مدینه بیرون، اما قبل از آمدن از مدینه بیرون یه چند خط نوشتند و این رو دادن به برادرشون آقای محمد حنفیه، فرزند امیر المؤمنین. در یش این مردم گاهی بهش جفا شده، این آدم بزرگی بوده است، این انسانی نبود که حسین رو تنها بگذارد. کسالت جسمی اونچنان بود که خود هستید و شهدا فهمدن برادر با ما نیا و تو با من حرکت نکن. این جمله رو نوشتن و من میدانم که خیلی از دوستان نشنیدید اصلا. این وصیت نامه حضرت سیدالشهدا است. حالا ببینید یه حسینی که دارد از مدینه بیرون میاد و میداند به کجا میرود، با چه وضعی، چی میگه تو وصیت نامش. یعنی این منشور حرکت امام حسین است. یه خطش معروفه، من همه این عبارت رو میخوانم که حداقل یه بار هم که شده بعضی از دوستان این رو بشنویم. بالاخره ما همین نگریه بران شاهدش نلب کافی است عزیزان، همین نگریه بران شاه تشنه لب کافیست. اگر چه گریه بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد اون شاه تشنه لب چه بود، که درک آن شب سبب عز و جاه و تمکین است. مرام نامه و هدف نامه حضرت سیدالشهدا اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوسا بهل حسین ابن علی الی اخیه محمد الحنفیه. این وصیت نامه ای است که من حسین به برادرم محمد حنفیه می نویسم. خیلی ساده و روان حضرت آغاز می کند. این هاست که حسین ابن علی میگه برادر من خونم رو پای اینها دارم میگذارم. ان الحسین یشهدو، حسین شهادت میدهد. الله اله الا الله. اولین حرف حرکت سیدالشهدا اثبات توحید است. حسین شهادت میدهد لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا رسول الله. عبده و رسوله. بعد از توحید از سیدش اثبات تأکید بر اصل نبوت. عبده و رسوله جاء بالحق من عنده، به حق از سوی خدا آمده است. و انل ببینید رسیدیم، و انل جنت حق و نار حق. من حسین شهادت میدهم بهشت وعده حق خداوندی است و جهنم و دوزخ وعده ثابت الهی است. و ساعت و آتیتون، و قیامت بدون شک می آید. و ساعت و آتیتون لا ریب فیها، هیچ تردیدی در آن نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و خدا برمی انگیزاند همه آدمیان خفته در عالم قبر را. و اینی، حالا ببینید این خیلی قابل توجهه. حضرت ابتداءن زیربنای کار خودشون رو مطرح میکنن، اون به اصطلاح شالوده دعوت حضرت سید و شهدا و خروجشون این. حالا و اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. الله اکبر. من گمان میکنم در فهم عاشورا همین چند کلمه وصیت نامه حضرت سید الشهدا شاه بیت غزل عاشوراست. و انی لم اخرج، من خروج کردم دارم میام بیرون، اما انگیزه خروج من این نیست. اشرن ولا بترا، من به قصد ایجاد مفسده، قوقا سالاری، آشوب ایجاد کردن، قدرت طلبی ولا ظالما نیامده ام. اگر من برون آمدم من حسین ابن علی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من دارم میبینم، من میبینم بابا یزید. عزیزان نگاه بکنید، خدا میداند. این کتب تاریخی رو ببینید، یزید نامش چیه؟ مگر خلیفت و رسول الله، خلیفه رسول خدا. مگر این همون آقایی نیست؟ دیوان یزید در مصر چاپ شده است، تجدید چاپم شده است اخیرا. یه نگاه کنید ببینید، مگر غیر از این است ابیاتی که داره میگه اعتقاداتش رو بازگو میکند تو شعرش؟ همین شعری که بزرگان نوشتن تو دیوان یزید هم وجود دارد که بنی هاشم با ملک بازی کرد. لا خبر اونجا ولا وحی نزل، لیت اشیاخی به بدر شهدو و یقول و یا یزید لا تشهد. بنی هاشم با ملک بازی کردن، نه خبری بود نه وحی بود. کاش که کشتگان ما در بدر می بودن می گفتن یزید دست مریزاد. نه اقل قراب تسه اولا تسه، این متن شعر، نه اقل قراب تسه اولا تسه. این کبوتر دارد میخواند، میخواد بخواند، میخواد نخواند. ولقد قضیت عن قریم دیونی، من دینتون رو گرفتم کشتگان من، من حساب متصفیه کردم با بنی هاشم با آل علی، چه غم دارید؟ ای داره میگه یزید، ای خلیفه رسول خداست. نص سری قرآن آیه 90 سوره مبارکه مائده فرمود انما الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من امر الشیطان فاجتنبوا. بابا اگر کسی مقابل نص صریح قرآن ایستاد، این لیاقت اون دارد که گرد پای پیغمبر بر سر او بنشیند؟ خب کی ننوشته که یزید شارب الخمر بود؟ از کی نگفته این رو؟ اولین خمریه گوی جالب بعد از اسلام در میان عرب یزید است. شمیست و کرمن قعرها برج دنها و مشرق هساقی و مغرب الفم. خوب ترجمه نکنم، شب تاسوعا این اشعار یزید را. این کسی است که اینجا تکیه زده است. اما چه آیاتی از صریح قرآن رو زیر پا نهاده است؟ بعد خلیفه رسول خدا میشه، بعد حسین ابن علی میتواند بنشیند؟ حسین ابن علی این رو ببیند؟ فرمود و علل اسلام مع السلام، فاتحه اسلام را بخوانید، سفره دین رو برچینید. از سید شهدا میگد و علل اسلام و السلام ازا بلیت الامت و براین مثل یزید. اگر یزیدی بخواهد بیاید اینجا بنشیند و گومت کند، فاتحه این دین رو من حسین میخوانم. تموم شد قصه دین، افسانه ای رسیده به پایانی. من کیستم؟ تبه شده سامانی، دیگه تمام شد این قصه. این نیست. اریدو، من اومدم بیرون. ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من حسین دارم میام معروف رو معروف رو در جامعه جایگزین و حاکم کنم و منکری که دارم میبینم الا ترون ان الحق لا یعبل به و ان الباطل لا یتناها عنه. موج موج بطلان در جامعه از فرهنگ اموی حاکم شده است و حقیقت رخت بربسته است. من اومدم این کار رو انجام بدم. اريد ان انما خرجت و من خارج قسمت اول رو خرجت لطلب الاصلاح. من اومدم این وضع رو ببینید عزیزان، ما فقیه و عالم و فرزانه و متفکر و دانشمند و اینا زیاد داریم، اما ما مصلح در طول تاریخ اسلام کم داشتیم. ما مصلح کم داریم. امام حسین مصلحه. صدر کار سید الشهدا اصلاحات سید الشهدا است، اصلاحات در جد اوست. اريد و من اومدم این آب از جو رفته را برگردانم. اسی بعد اونگاه شیوه کار و ساز و کار من امر به معروف و نهی از منکر است و اسیر به سیرت جدی و ابی. من اومدم سیره جدم رسول خدا و پدرم علی رو مجدد زنده کنم. من اومدم اسلام احمدی و علوی رو نشون بدم و زنده کنم و روح درون بدمم و حاضرم برای دمیدن روح در این اسلام روح خودم رو تقدیم کنم. حاضرم برای اینکه خون تازه‌ای در رگ این اسلام بیاید خون خودم رو در این رگ‌ها بدمم، خون عزیزانم رو بدمم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی به قبول الحق، اگر پذیرفتید فالله اولا بالحق، به خدا پیوستید که به حق سزاوار است. اگر رد کردید من حسین رو قبول نکردید، اصبر و صبر میکنم، بر هر چه برسد صبر میکنم، حتی یقضی الله بینی و بین القوم، تا اونجا خدا در عالم باقی و قیامت حاکم کند. یعنی پشتوانه نترسیدن از سید الشهدا چیه؟ اعتقاد به او به عالم باقی است. و هو خیر الحاکمین. هذه وصیتی الیک یا اخی، برادر محمد، این وصیت من به توست. و در پایان هم میگم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. توفیق من با اوست، این خواسته من است، توفیق با اوست، بر او تکیه میکنم و به سوی او مراجعه میکنم. من میخواستم شاهد دوم رو بخونم خدمتتون که اولین سخنرانی توفنده و کوبنده حسید شهدا صبح عاشوراست، روز عاشور، قیامته. حضرت از یه جایی شروع میکنه که تصور نمیکنید. انشاءالله این رو در ادامه مباحث فردا شب در خود شب عاشورا خدمت دوستان عزیز خواهم گفت. حسین ابن علی کشته عقیده است، جان میدهد که اعتقاد به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره باقی بماند. خون میده که اینها باقی باشه. عاشورا تحقق این اعتقادات است عزیزان. یک لحظه این فکر این فاجعه رو بکنید، اگر نمیشد، اگر این خونها داده نمیشد، اگر کاندوز شد به نیزه، سران بزرگوار خورشید سربرهنه برآمد ز کوهسار، اگر نمیشد بعد چی شکل میگرفت؟ اگر قلب میکردن اصلا تا اینجاش اومده بود بنی امیه. بدونید اگر 50 سال دیگه میگذشت، 100 سال از اسلام میگذشت، اسلام هم مانند یکی از مکتبهای گذشته به زبالدان میپیوست، یعنی محوش میکردن. چنین با اون عمل میکردن بنی امیه. اینه که بارها من این ایام عرض کردم، اگر شنیدید پیغمبر فرموده است حسینون منی و انا من حسین. آقای آدمیان تا ابد بدانید حسینون منی. یا رسول الله اینو میفهمیم، حسین از شماست، پاره تن شماست، حسین پاره پاره تن شماست، جگرگوشه فاطمه شماست یا رسول الله، الا اعیننا، بر چشم ما. اما انا من حسین شما رو نفهمیدیم. شما که از حسین نیستید، هیچ پدر بزرگی که از بچهش نیست، بچه از پدر بزرگی هست. چطور میشه و انا من حسین؟ یعنی آی بشریت بدانید اگر نام من تا الان، اگر 1425 امشبی معزنه گفت و شنیدید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اگر هنوز نام پیامبر در کنار توحید باقی و جاری است، انا مل حسین، من وامدار حسینم، من مدیون حسینم، خون حسین است که نام من رو زنده نگه داشته است. اگر حسین نمی بود من پیغمبر نبودم، من باقی نمی ماندم. این معنای انا من حسین است. کی میتونه واقعا بفهمه عزیزان عظمت این رو؟ خدا میداند. این اصلا دست من و شما نیست ها. یعنی این من یادم یه وقتی به عزیزان عرض کردم، من یه سال محرم بیشتر نبودم، اصلا من میدیدم یه گزارشی از حال فشرده ای از ماجرای کلبرار دوستان از خود هایت پارک، اسپیک کورنر هایت پارک، گوشه عرض به خدمتون به اصطلاح جنوبی هایت پارک، یه گزارشی رو از ماجرا رو یه صفحه انگلیسی دستشون، 4,000-5,000 شیعه غیر شیعه از اینجا حرکت میکنن ظهر عاشورا بعد از نماز ظهر عصر به طرف اسلامیک یونیورسال اسوسییشن، مجمع جهانی اسلامی لندن، اینا به این طرف شروع میکنن به حرکت کردن. این نوشته ها رو یک یک میدن دست اطرافیان و کسانی که تماشاشون میکنن. پلیس لندن هم خیابون رو خالی میکنه ها، اینم خیلی عجیبه، پلیس مسیر رو باز میکنن، اینا میدن دست دیگران. من خودم میدیدم عزیزان، میگرفتن اینها میخواندن، حالا اینم دارن با همون شیوه شما صدا میزنن، اینها سینه میزدن، عزاداریشون میکردن، لبنانی ها، عراقی ها، ایرانی ها، پاکستانی ها، همه جمع میشن، همه مسلمان ها جمع. بعد انگلیسی ها میخوانن، خدا رو شاهد میگیرم گاه دیده میشد میخواندن، به اینها نگاه میکردن اشکاشون میریخت. مسیحی اصلا مسلمان نیست، مثل این که این چیز دیگری. کیه این ماجرا؟ مال کیه؟ مال 1400 سال قبله؟ مال 1300 خورده سال قبله؟ یعنی شما الان باورتون میشه که عاشورا مثلا 100 سال قبل بوده؟ یعنی الان ببخشید من وقتم گذشت از دستم رفت، باورتون میشه گمان میکنید عاشورا 1000 سال ازش گذشته؟ بینی و بین الله، واقعا احساس میکنید 1000 سال گذشته؟ کی گمان میکنه که عاشورا پارسال نبوده؟ یعنی دلها و الله اکبر، ای چه سوزیست خدا قرار داده؟ غیر از این میشه؟ یعنی همه وجود محو شود در بقاء دین خدا، 6200 32 آیه قرآن آبیاری بشه، بعد خدا این آتش رو زنده نگه نداره، این نام رو زنده نگه نداره، امکان نداره، با عدالت اونه میسازد. لذا باید وقتی شب تاسوعا میشه به شما میگن آقا میدانی تاسوعا یعنی چی؟ یوم نحوس رفیه الحسین و اهل بیتو. تاسوعا عزیزان روزیست که دیگه حلقه رو کامل تنگ بستن دور سپاه امام حسین، و میدانید که از دیروز آب رو بستن بر اطفال سید الشهدا، یعنی فردا روز دومه که این آب ندارن، که عاشورا روز سوم میشه. خدا میدونه این آتش است. فرمود ما از آسمان آب را میفرستیم. خدایا آب و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب همه چی رو زنده کردیم. آب چه مایه ایست؟ چه پدیده ایست؟ خداوند آب رو میرساند به بشریت، مثل این که تو کربلا یه کسی دیگه هم آب میرساند. شب نهم، الله اکبر، عظمت این بزرگ مردی که پشت انسان رو میرزاند میلرزاند در این شب نهم عجیب است، عجیب است. مثل این که اون مشکی که او در دوش داشت میخواست دنیا رو بشریت رو سیراب کنه، نه طفلانه حسین ابن. این ساقی، این چه ساقی است؟ کیست این ساقی که بی دست آمده است؟ از سبوی تیر سرمست آمده است. بگذارید من مثل هر شب فقط یه دو سه خط مقتل بگم و انشاءالله از مصیبت استفاده کنیم و بهره ببریم. نوشتن بزرگان در مورد وجود مقدس حضرت که ان العباس لما را وحدته، حضرت سید الشهدا تنهایی برادر رو دیدند و قال یا اخی هل من رخصه، حسین جان اجازه میدان به من میدید؟ بکل حسین علیه السلام بکارن شدیدا. عزیزان خواهران و برادران، امام حسین با صدای بلند گریه کردند. ثم قال یا اخی، بعد گفتم برادر، انت صاحب لوائی، پرچم من دست توست. ازا مزه تفرق عسکری، عباس من اگر بری این پرچم از دست بیفتد دیگه من امیدی ندارم. فقال العباس برادرم قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، دیگه حسین جان دلم گرفته است، نمیتونم بدن علی اکبر رو ببینم، نمیتوانم خون جلوی عزیزانت ببینم و تماشا کنم و نظاره کنم، میخواهم به میدان برم. فرمود برادر حالا که میخوای به میدان بری، فطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، یه کمی آب برای این بچه های من. فذهب العباس علیه السلام، حضرت رفتند، موعظه کردند، نصیحت کردند، نفعی نکرد. رجع الی اخی، بازگشتن، فهمیدن برادر نشد. اما تا که این جمله رو گفتن، فسمع الاطفال ینادون، یه مرتبه صداهایی به گوش عباس آمد که این بچه ها دارن میگن الاتش الاتش، اما اگر تو سقایی الاتش الاتش. فرکب فرسه و اخذ رمحه و القربه، اسب رو طلبید، مشک رو برداشت، نیزه رو گرفت، به سوی شریعه فرات. مقابلش گرفتن 4000 نگهبان شریعه، فرزند علی کرار، حیدر کرار، سپاه رو از میان به کناری میزند، وارد شریعه شد. فلما اراد ان یشرب غرفه من الماء، دست رو زیر آب کرد، بالا آورد مقابل لبهای تفتیده و خشکیده، ذکر عطش الحسین و اهل بیته، یه مرتبه صدای عطش اطفال العطش در گوشش زنگ زد. رم الماء علی الماء، آب رو بر روی آب ریخت، مشک رو سیراب کرد، برمیگردد. اما دیگه من نمیگم بقیه ماجرا رو. یه مرتبه یه صدایی شنیدن، کسی داره در میان میدان میگد اخا ادرک اخاک، برادر حسین برادرت رو دریاب. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.